أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد آیات مربوط به غیرت صحبت می‌کردیم. شماره 124 هست آیه‌ای که می‌خوانیم، آیه 17 از سوره نحل، و موضوعش اینه که انسان غیور خالق رو هیچ وقت در عرض غیر خالق قرار نمیده. توضیح این مطلب هم اینه که کسانی که بت‌ها رو در کنار خدا قرار میدن، تصورشون اینه که بت رو مقامش رو بالا بردن، در حالی که بت مقامش بالا نمیره. خالق رو در واقع باید اینه بگیم، خالق حقیقی رو مقامش رو پایین آوردن، در حد بت قرار دادن. و این نکته دقیقی است که مرحوم والد در کنار بحث دیگری که داشتن، اونجایی که اشخاصی هستن علی اللهیان، میگفتن بعضی به خیال خودشان امیرالمومنین علیه السلام رو مقامشون رو بالا میبرن، میگفتن اینا هیچ وقت مقام امام بالا نبردن، کسی که امامو نمیشناسه که نمیتونه مقام امامو بالا ببره که. لذا میگفتن اینا در واقع خدا رو آوردن پایین، در حد مخلوق قرار دادن. اما چون نمیدانن، به خیال خودشان یه مقام بزرگی برای امام قائل شده. افمن یخلق و کمن لا یخلق افلا تذکرون، آیا کسی که می آفرینه مثل کسیش که خلق نمی کنه؟ اینا در یک ردیفه. آیا اینا متذکر این نکته نیستن؟ مورد بعدی این است که انسانی که غیرت دارد ظلم به نفس خود نمی کند و تسلیم خداست. این آیه رو دقت کنید، از این آیه 28 از همین سوره نحل. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، کسانی هستند که خداوند می‌فرماد ملائکه رو می‌فرستیم، میان جان اینها رو می‌گیرن، اما در حالی جان اینا رو می‌گیرن که اینها ظلم به خودشون کردند. فالقوا السلام، اینها سر تسلیم فرود میارن در مقابل پروردگار و میگوین ما کنا نعمل من سوء، حالا به دروغ میگن ما هیچ وقت کار بد نمی کردیم. بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون. حالا این آیه نشون میده که اینها غیرت نداشتن که ظلم به خودشون میکردن، و ملائکه وقتی میان جان اینها رو میگیرن تو حالیست که هنوز ظلم به خود میکردن، و اونجا هنگام مردن ناچارن تسلیم بشن در مقابل خدای خود، و اونجا میگن که ما عمل بد نمی کردیم. حالا اون دروغشون رو خدای متعال جواب میدهد. یه درس میشه برای دیگران که انسانی که دارای روحیه غیرته فکر خودشو اصلاح میکنه. وقتی پریشب گفتم معجزه وقتی میبینه مقابل معجزه خاضعه. وقتی دلیل میشنوه، دلیل عقلی او رو قانع میکنه، زود فکرش رو اصلاح میکنه. اما انسانی که غیرت نداره خودش رو به درون در میزنه، دو یه مقدار به قفلت میزنه. دو مثل دیوانه هایی هستن که یه دیوانه بود خیلی سال پیش، 20 سال پیش، همینجا تو بازار راه میرفت، کارشی موسیقیش رو بالا میگرفت سوت میزنه، هم تو راه میرفت. حالا اون سوت زدن ظاهری بود. الان عرضم اینه، این کسانی که شیعه نیستن دا یه همچی حالتی دارم، اینطوری هست، هرچی بهشون میگن بابا بیاید استدلال براتون میکنند، به سرش بارا میگه سوت میزنه، خودشو به نفهمی میزنه. خب این ظلم به خدا که نمیتونه بکنه که، نپذیرفتن حق ظلم به خوده. بعدم فرار از میدان خدا هم که نمیتونه بکنه، حکومت حکومت خدا، آخرش یه زمان میرسه ملائکه میان جانشونو که میخوان میگن، و همینه ظالمی انفسه، ظلم به خودش داره میکنه. و دارم از کنم ریشه این ظلم به خود مال عدم غیرته، اون روی غیرت توش نیست که تغییر بده وضع بد خودش رو و اصلاح بکنه. مورد بعدی اینه، انسان غیور معتکف در خانه خداست. اعتکاف اقامه دائمی رو میگن، نه اعتکاف سه روزه که مسجد، اونم چون سه روز مستمره میگن اعتکاف. انسان غیور تمام عمرشو از در خانه خدا جدا نمیشه. من عذرخواهی میکنم، اسم گربه رو میخوام مثال بزنم، یه وقت اصلاحی ادب به کسی نباشه. اگه گربه بفهمد امشب تو خانه یک کسی برای یه غذای بوداری، غذای چربی چیز است، رها نمیکنه تو خونه رو. حتی گاهی افراد میزنندش، ردش میکنن، دور میره از یه جه دیگه میان، آنچنان ناله میزند که دل همه را به سمت خود جلب میکنه. خیلی آرام متواضعانه ناله میزنه، معو میکنه که مثلا به من یه چیزی بدید. خب اونا هم اشتباه میکنن که چیز نمیدن، اینا دستور دین اینه که اصلا خوب نیست جلوی بیننده ای که جانداره ولو حیوان باشه قضا بخورید و به اون چیز ندید. دستور اینه که وقتی میگه یه جانداری داره نگاهت میکنه حتما سهیمش بکنه، اونم مخلوق خداست سهیمش بکنه. اما عرضم چیز دیگه هست، از نگاه گربه میگم، اون گربه رها نمیکنه این خونه رو، یعنی تا چند ساعت هم باشد این هم میگن معتکف در این خونه است. ما و اگه فهمیدیم در خانه خدا خبری هست، جای دیگه خبری نیست. فراز و نشیبای زندگی ها نباید ما را متزلزل بکنه. گاهی سختی ها هست تو زندگی، این سختی ها نباید ما را عقب نشینی بکنیم. اگه این تو شد دیگه ما مثلا نماز نمیخونیم یا نمازمون را تأخیر بیاندازیم. انسان غیرتمند رها نمی کنه در خانه خدا را. من معتکف کوی تو هم. این آیه رو دقت کنید، حالا از این آیات بازم داریم مشابهی، اما حالا اینجا آیه 53 و 54 سوره نحل. و ما بکم من نعمت فمن الله، اول می فرماد هرچی نعمت نزد شماست همه اینا از جانب خدا به شما داده شده. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون، وقتی که یه سختی مشکلی بهتون میرسه به سوی خدا ناله و زاری میکنید، میرید در خانه او که خدایا به دادم برس مشکلمون رو حل بکن. بعد میفرماد ثم اذا کشف الضر عنکم، وقتی خدا اون سختی ازتون برطرف میکنه، اذا فریق منکم بربهم یشرکون، گروهی از شماها دوباره میرن مشرک میشن به خدا، برمیگردن به اون شرک قبلی خودشون. دوام و استمرار نداره همین سوء استفاده کردن. البته خدای متعال میدونه، فکر نکنید حالا این خودمان بگیم خدا مثلا اشتباه کرد یا کلا سرش رفت فریب اینو خورد، نه، خدا میدونه، همه اینا رو اطلاع داره، میدونه وقتی کار اینو حل میکنه فردا دور کار خودش میره انجام. اما از جانب خداوند لطف است، از جانب این انسان اشتباه استمرار نداره، این مرد غیرت نداره که هر زمانی یه جور به خدا برخورد میکنه، وقتی نیاز داره داد و فریادش بالاست، وقتی کارش حل میشه روش ازبا میکنه میره و حتی مشرک میشه. شماره بعدی من اینا رو توضیح نمیدم چون میخوام بیشتر از نورانیت قرآن بهره ببریم و هر کدامش حرف خیلی داره، اما کمتر میخوام بیشتر از نورانیت قرآن استفاده کنه. انسانای بی غیرت فرق میذارن بین فرزندان دختر و پسر خود، اینم خیلی داشتیم در تاریخ متاسفانه قدیم یک جور، امروزه بدتر از قدیم. قدیم میکشتن گاهی دختران رو، امروزه بیبند و بارشون میکنن، فریبشون دادن زنان رو که نمونش الان برید تو بازار میبینید دیاره، نیاز نیست که چشمتون رو واکنید بگردید پیدا بکنید، نه پیدا همینجور نعمت مثل که فراوانه. منطق قدیم یه نوع اسارت بود، الان یه اسارت دیگه است، الان بدتره. چرا؟ دلیل بدتریش هم میگن، دلیلش اینه که قدیم که میکشتن دختر رو همه با چشم ظاهر میدیدن، داد و فریادش هم میگن اوه یه کسی رو کشت، اونم دخترش رو کشت. امروزه بدتر از کشتن، یعنی باید امروز تعقل بکنه، عقلش رو به کار میاندازه که چطور این دختر یا زن رو اسیر کرده که حجابش رو درست رعایت نمیکنه و مردش هم دنبالش بی غیرت هیچیش هم نیست. یک کسی هم به مرد گفته بود به این خانومت بگو که مثلا این رنگی که استفاده کرده است مثلا یه رنگ دیگه استفاده کنه، این رنگ زیاد جالب توجه نیست. اون مرد گفت به تو چه مرد؟ گفت ربطش اصلا تو خانومت درست کردی که من ببینم، اگه بر من درستش نگردی و من لذت اینطوری نمیبرم، اونطوری بیشتر لذت. حالا جالبه که از یه طرف مرده خانومشو برای مردم خوب آرایششون داره، اما از اون طرف میگه نگاه نکنید. این دیگه تعارض بین این دو چطوری حل میشه؟ مثل این خانمایی که چادر از سرشون بر میدارن با مانتو میاد بیرون، وقت به ایکشون گفتن که خب شما چه چادر سر نمی کنه؟ گفت میخوام وقتی یه پسری به من حمله کرد با کیفم بذارم تو سینش، میخوام چادر سرم نماشه تا راحت بذارم تو سینش. گفتم خب شما چادر رو برداشتی و داری عملا میگی بیا سراغ من، این که مهمتره، که اون دعوت عملی مهمتر از زدن دسته. اونم میگه دید شوخه میکنه، اما این میخواد ببین خودش آمده یا چرا ساعت گذاشته دیگه. شما اگر میخواستی پسر متعرضت نشه خب باید چادر سرت میکردی. منطقه اینا دیگه تو نفسانیاتشان متوجه درک عقلی نیستن، عقل اونقدر میاد پایین، فرهنگ میاد پایین، متوجه نیست. من هم دارم متوجه نمیشه، بهش گفتم شما یه هفته امتحان بکن، حالا اگه حرف منو قبول نداری یه هفته چهار تا سر بکن ببین اصلا کسی متعرضت میشه؟ اون جوان هرزه ای که میخواد متعرضه یه زن بشه شما رو انتخاب میکنه، نه اون خانم چادری که سر تا پاش پوششه. البته نه هر چادری، بعضی هم چادر سر میکنن یه اطفارهای دیگه در میاد، چادر رو به خودش میچسبانه دو نمیرم حجم بدنش رو نشون میده. خب اونم که معیار اون نبود که، هم بالاخره پوشش سر تا پایی مهمتره، اینا رو همه ما میفهمیم، اما این فهممون رو میذاریم کنار. ما میخوام جلب توجه ظاهری بکنه، بگم اون بیشتر جلب توجه داره، بذار لباسمون رو ببینن دیگران. حالا این آیات 58 و 59 این مال تمدن قدیمه. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. وقتی به یکی از اینا بشارت میدن و میگن دختر پیدا کردی، این عوض که خوشحال بشه چهرهش سیاه میشه و بغض گلوشو گرفته که چیکار بکنه، چه بلایی سر این بچه بیاره. یتوارا من القوم، یه مقدار خودشم پنهان میکنه از مردم. من سوء ما بشر به، از اینکه مردم بالاخره بهش گفتن تو دختر پیدا کردی، اینو برای خودش ننگ میداند و خودشو مخفی میکنه که بهش نگن شما دختر پیدا کردی پسر پیدا کردی. ایمسکهو علی هون ام یدسهو فی التراب، میگه آیا من اینا نگهش دارم بزرگ بشه با خاری و ذلت، یا اینکه زنده زنده تو خاک دفنش بکنه. دیگه بعضیا نگه میداشتن دخترها، اما همینطور احساس زبونی میکرد. بعضی هم نه، که یه مورد که حالا مورد خیلی هست، یکی سومت خدمت پیامبر و گفت من هر گناهی که تصور بشه انجام دادم، الان چه بکنم برای اینکه میخوام توبه کنم؟ و یکی از گناهانشو همینو گفت، گفت من مسافرت رفتم، سه سالی هم چند سال طول کشید مسافرتم، وقتی آمدم خانه دیدم یه دختری تو خونه راه میره، دختر بچه خیلی هم لباس زیبا بهش پوشونده بود. به خانمم گفتن این دختر دختری کیه؟ ترسید بگه دختر خودمونه. گفت مال دختر همسایه اومده اینجا. اما یه چند روز که گذاشتم نه خونه همسایه نمیره، خونه خودمونه. کم کم فهمیدم بچه خودمونه، فهمیدم خانم من حامله بوده، تا رفتم این زایمان کرده سو، بعدم بچه بعد یک سال راه افتاده بود، خیلی هم زیبا میمد به من اظهار علاقه میکرد و صحبت میکرد، بابا بابا میگفت. اما متاسفانه سنگدلی این پدر، حالا من با سختی میتونم بیان نقل قول اون حدیث رو بکنم، اما پستی اینها رو بینید چی بود. میگه یک روز بهش گفتم میخوام بریم مهمانی، لباس نو بهش پوشوندم و اینم همراه من اومد، بردمش تو بیابان و قبری رو کندم که همچی که میکندم خود دختر کمکم میکرد، میدید من دارم زحمت کشم، نمیدونست برای چیه، اونم کمکم میکرد، خاکار میریخ بالا. وقتی گودال آماده شد انداختمش تو گودال و با شکم خاکا رو به سرش ریختم و این بچه هر چه التماس کرد تا اون لحظه آخر که دیگه خاک رو میخواستم رو صورتش بریزم که فقط میگفت اون لحظه آخر میگفت یا ابا، گفت بابا بابا، و من اطلاله کم دفنش کرد. این چه سنگ دلی بخواهد. پیامبر خیلی ناراحت شده از وقتی اینا رو نقل کرد، خیلی ناراحت به گریه افتاده. و حالا میگفت توبه من چطوری؟ چطوری من توبه کنم؟ وقت دو تا روایت حالا دو سبکه، یه جا داره بهش گفتم پدر و مادر داری؟ گفت نه. گفتن خاله داری؟ گفت بله خاله دارم، اما مادرم پدرم اینا فوت شد. فهمدن برو هرچی میتونی به خاله خودت احسان بکن، چه خاله تو به منزله مادرت محسوب بشه. اما توی حدیث دیگه دارن یه مورد دیگه فکر کنن باشه، یکی دیگه بوده گفت مادرم فوت شد پدرم زنده است. فهمدن برو تا میتونی به پدرت خدمت بکن تا خدا از گناهت بگذر. وقتی بلند شد رفت فرمودن یا لیت کانت امه، پیامبر فرمودن منتها آهسته گفتن که این قصه نخوره، گفتن ای کاش مادرش بود. یعنی اگه مادرش بود خدمت به مادر میکرد زودتر موفق به پاکسازی گناهش میشود. اما حالا پیامبر ملاحظه ای سنگدل میکردن که قصه نخوره، جلو خودش نگفته، اما اون چقدر سنگدل بود که اینطور بچه خودش رو وحشیانه دفع کرد. اما امروزه بدتر از اون وحشی ها هستن، این کسانی که دخترش رو میاره سر باز. همین دیشب یکی دو مورد شد دیدن، اونست که فراوان هم هست بهش میگن دو سری سرت بکن. چی شد؟ غیرت ما کجا رفت؟ پدر مادرش چرا هم تو بچه نگاه میکنه؟ بچه رو داریم بی غیرت بارش میاریم، بی حیا بارش میاریم. حالا ممکنه مکلف هم نباشه دا، بس تکلیف که نیست که از 7 ساله دیگه این بچه باید پوشیده باشه. هم تو بچه رو بدنشو برهنه یا سرش برهنه، هم بی غیرتی ها اوناست هم بیننده ها که از کنارش رد میشند و عادی دیگه هیچی نمیگه. گاهی میگن میان حرف بزنیم پدر مادرش تازه توهین میکن. خیلی خوب، حالا اون بیفرهگی بیتربیتی پدر مادرم هست. سلام علیکم. بله میدونم خیلی از اینا تربیت ندارن چون تعقل ندارن، فرهنگشون خیلی پسته، اینا رو میدونم. اما ما باید با بیان خوب، نه با بیان تو، بلکه باید تذکر داد. تذکر ندیم به بعض بدتر میشه، بعد هم میگیم چرا همچینه، چرا همچینه، خودمون داریم میکنیم، خودمون تذکر نمیدیم، خودمون رأی میدیم به دولتی که اینطور همراهی میخواد بکنه و سکوت میکنه مقابله این و حواسمون رو جمع بکنه. اون وقت که رأی میدیم به یه دولتی رأی میدیم که بینیم از رئیس جمهورش و وزراش و اینا بینیم همه یه جور دیگه برخورد میکنه، ولی سرم میشد به یکی دیگه هم رأی بدیم. اینقدر نفهم نیستیم، الحمدلله میدونیم، اما دنبال یه افکار دیگه است. از طرفی هم حالا من کار به دولت هم حالا بعد اشتباه کردیم، نمیخوام بگم این جمع اینجا اشتباه کردن، اکثریت بالاخره ما موظفیم که وقتی رأی اکثریت به کسیست، اما حالا اکثریت این اشتباه رو کردن، اقلیت چرا ساکته؟ بابا اصحاب امام حسین علیه السلام اقلیت بودن و تاریخ عوض کردن دار. این پیام عاشورا رو بدونیم، همه که انقلابی نیستن که. 70 میلیون با 70 نفر شما بینید ما بیش از 70 میلیون مسلمان اون زمان داشتیم، اما اونه که غیرت داشتن 70 نفر بودن، اما 70 تا بینید تاریخ عوض کردن. حالا هم آمریکا از همون تعداد انقلابیون ایران میترسه، نه از اون کسی که وضع نابسامانی داره، از اون که آمریکا نمیترسه، که از همون تعداد کم میترسه. من تا اینا رو که میگم منظور انقلابی این نیست که حالا برن با تندی و این تا اینا رو میگم بعضی اخرا میگم با تندی، نه میدانیم که بالاخره تو تذکر با حد اقل باید، من تا یکی تذکر ده نفر بعدی هم بگه. محمود دیشب بینم تذکر دارم نفر بعد پلوم است او تذکر نمیده، اشتباه ما همینه. بنده خدا وقتی من تزروندن نفر بعدی هم باید همون وقت بگه، بگه بله فلان راست میگه، چه روسای سرده. نفر سوم بگه، بگه سه نفر بگن تاموش، اما هیچی نمیگه. آخرین نکتشم عرض بکنم، عبرت پذیری انسان غیور از داستانهای تاریخ مرتب درس برای خودش میگیره و زندگی خودش رو اصلاح میکنه. این آیات زیادی هست تو این زمینه، من دیگه این آیه رو میخوانم، مشابه بازم زیاد داره. آیات 66 و 67 همین سوره نحل، و ان لکم فی الانعام لعبرتا، برای شما تو این چهار پایان همین گاو گوسفند شتر عبرت هست براتون، درس هست. نسقیکم مما فی بطونه، ما شما رو بهتون رزق میدیم، سقایی میکنیم از شکم همین چارپایان، من بین فرث و دم، بین فرث که همون غذای هضم شده رو میگن، وقتی میره از تو معده یه مقدار هضم شه بعد میره تو روده‌ها هضم بیشتری میشه، بین این غذای هضم شده و بین خون، از بین اینها ما یه شیر خالص در میاریم، لبنن خالصن سائقن لشاربی، خیلی گواراست برای اینایی که می نوشند، شیر خیلی خوشتم. ببینید حالا اگه میخواستن با دستگاه توی دستگاهی بریزن همون موادی که غذایی که حیوان خورده بریزن تو دستگاه و بخوان شیرش رو جدا کنن، ببینید میشد؟ ما اینا رو زیاد روش فکر نمی کنیم. قرآن می فرمانی عبرت، اینا درس برای شما. و من ثمرات نخیل و الاعناب، همچنین از میوه های خرماها و انگورها، تتخذون منه سکرا و رزقا، چیزای سکر یعنی چیزای خوشتم شیرین و همچنین رزق حسن، میرید استفاده میکنید، چه غذاهای خوشتمی رو از همینا بهره میگیرید استفاده میکنید. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، اینا هم انسانایی که تعقل میکنن از همینا نشانه های خدا رو استفاده میکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. عجب اصحاب با وفایی اظهار وفاداری به امام میکردن، تو پای جانشان و نه یک بار و دوبار، گفتن اگر هزار بار حتی به شهادت برسیم زنده بشیم ما ایستادیم اینجا و رها نمی کنیم شما. عصر عاشورا امام یه نگاهی به اصحاب و یارانشان، کشته های اونها کردن، صدا زدن ای یاران با وفای، مالی اونادیکم فلا تجیبونی، چه شده از شما رو صدا میزنم جواب من قریب رو نمیدهی. بعضی گفتن این بدنها یه حرکت جزئی کرد، با زبان بی زبانی می گفتن یا ابا عبدالله، اگر شما اجازه بدید روح به بدنمون برگردد زنده شویم، حاضریم مجددا جان فشانی کنیم. اما مصلحت و تقدیر الهی این نبود، رفتن طرف میدان، مقداری جنگ کردن، بدنشون ضعیف شده بود، خسته شده بودن. سید میفرماید ابن طاووس، امام مقداری روی اسب توقف کرده، چند لحظه ای مونده، بدنشون ضعیف شده بود. اما ظالمی سنگی پرتاب کرد به پیشانی امام، اصابت نمود، خون جاری شد، پیران و بالا زدن، خون رو پاک نماید، تیر سه شعبه مسمومی به طرف سینه امام زد. انا لله و انا الیه راجعون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را به وظایفمون آشنا و عامل بگردان و به کمالمون ما را برسان. ظهور ولی عصر علیه السلام را نزدیک فرما، قلبشون را از ما خوشنود فرما، تحت تربیتشون ما را قرار بده، از یاران خوبشون ما را قرار بده، انقلاب و رهبرمون رو در پناهش حفظ فرما. شهدا امام بزرگوار امواتمون رحمت فرما به جاه محمد.